دعایی میخوندن. پیرزنا چند تا پر زردالوی خشک شده و پیرمردا چند تا مغز گردو و گوجه با سلام و صلوات توی دیگ میریختن. آبگوشت اونقدر خوشمزه میشد که هیچ آبگوشتی مزهش به آبگوشت نظری امام حسین نمیرسید. خلاصه بعد از اینکه توی حسینیه زن مشرحمان به بچه‌ها گفت که سری به پدرشون بزنن، یکی از بچه‌ها چراغ دستی رو برداشت و اون یکی هم کاسه آبگوشت و راه افتادن سمت خونه باغ. اونا از ترس شونه به شونه هم راه می رفتن. به خونه که رسیدن با شنیدن صدای نوحه پدر ترسشون ریخت. رفتن تو خونه و سلام کردن. بعد کاسه آبگوشت و جلوی پدرشون گذاشتن.
دستتون درد نکنه. خودتون خوردین؟ ها؟ حسین علی؟
ها.
شنافتی چی گفتم؟
بله خوردیم، اینا رو برای شما آوردیم.
سیر شدین؟ من زیادم ها.
حسین علی و برادرش رضا به علامت تأیید سر تکون دادن و زل زدن به چشمای پدرشون. چشمای مشرحمان پر از عشق بود. بچه ها دو طرف پدر نشستن و زل زدن به کتاب نوحه، ولی چیزی نفهمیدن. نمیدونستن تو اون کتاب چی نوشته که عشق تو چشم پدرشون جمع شده. بچه ها سرشونو گذاشتن رو پاهای پدر رو خوابیدن. نیم ساعت بعد دو نفر از زنای ده بیبی رو تا خونه باغ همراهی کردن. بیبی قدم که تو خونه گذاشت رو کرده مشرحمان و گفت:
هنوز که نخوابیدی مشتی؟
بچه ها خوابیدن، اما من داشتم نوحه میخوندم. گوش کن تا برای تو هم بخونم بیبی. گر بشه کافی هنوز خاک شهیدانش، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست.
مشرحمان صبح زود بیدار می شد و سنگ پشت در یه لنگه خونه باغ و بر می داشت و یه راست می رفت سمت باغ وقفی. تو سالهای پرابی درخت ها پر می شد از زردالو و قیسی و سیب و گلابی. پیرمرد یه راست می رفت زیر درخت ها و میوه هایی که باد رو زمین ریخته بود و جمع می کرد. بعد از باغ بیرون می اومد و میوه ها رو می زاشت روی سنگای توی کوچه. صبح زود بچه های قالیباف خونه از اونجا رد می شدن و می دونستن هر چی زودتر برن میوه های بیشتری گیرشون بیاد. مشرحمان روح بزرگی داشت که از پدرش ملا محمد علی واقف ارث برده بود. یه ظهر مشرحمان و خانوادش توی باغ وقفی کنار جوی آب و زیر سایه درختی جمع شده بودن و نهار می خوردن که یه دفعه صدایی بلند شد. همه به سمت صدا برگشتن و پیرزنی رو دیدن که دامنشو پر از میوه‌های باغ کرده بود. زن تا مشرحمان و خانواده‌شو دید راهشو کچ کرد و خواست از جوی آب رد بشه که یه طرف دامنش رها شد و میوه‌ها ریخت توی آب. مشرحمان پسر بزرگش کریمو فرستاد تا میوه‌ها رو از آب بگیره. بعد میوه‌ها رو ریخت توی سبد میوه‌ای که از صبح زیر درخت‌ها جمع کرده بود و گرفت سمت زن و بهش گفت:
هر وقت میوه ای چیزی میخوای بیا در باغ به بیبی، خودم یا بچه ها بگو و بگیر.
خدا به خودت و بچه هات خیر بده مشتی، باغت همیشالله همیشه پربار باشه.
پیرزن سبد میوه ها رو برداشت، بعد سرشو پایین انداخت و از در باغ بیرون رفت. از اون روز به بعد مشرحمان گهگاهی صبح زود و شب که کسی نبینه یه سبد میوه برمی داشت و می برد در خونه اون پیرزن. غیر از باغ وقفی و خونه باغی که مشرحمان خودش درست کرده بود، اهالی روستا باغ و میوه‌ای نداشتن. فقط زمین داشتن که توش گندم و جو می‌کاشتن. زمینی که نمی‌خواستن توش درخت بکارن تا سایش محصولشون رو از بین ببره. مشرحمان آدم درست و حسابی و متدینی بود. گونه های برامده‌ای داشت با محاسن و موی جوگندمی. بعضی از اهالی ده دیوارای خونه هاشون رو سفید کرده و در فلزی گذاشته بودن، ولی مشرحمان توی اتاق کاهگلی روی زیلو و حسیر میشست. چشماش نفوذ عجیبی داشت. به ده که میومد کلانمدی گردی میذاشت روی سرش. اگه کلا نمدی و از سرش بر می داشت، چروک بالای پیشونیش سفید بود و زیر پیشونی و صورتش آفتاب سوخته. مشرحمان توی شهر کت و شلوار می پوشید و کلا شاپو سر می زاشت. موقع را رفتنم آروم و با وقار بود. بچه هاش همیشه یه قدم پشت سر اون راه می رفتن و احترام خاصی به اون می زاشتن. اونا جلوی پدرشون پاشونو دراز نمی کردن و تا پدر نمی نشست هرگز نمی نشستن. اواخر تیر و مرداد که میشد، اهالی ده فرصت سرخاروندن نداشتن. صبح مشک آبی و نون و ماستی بر می داشتن و همه درا رو قفل می کردن و می رفتن صحرا. کار زیاد بود، همه با هم کار می کردن. اهالی گندما رو که درو می کردن، خوشه ها رو می چیدن روی هم و به شکل کله قندی در می آوردن و تیزی اونو می شکستن. بعدم رو خرمن وقفی می نوشتن یا حسین و با هر وسیله‌ای که دم دستشون بود اطراف خرمن رو مهر می کردن و می رفتن خونه هاشون رو می خوابیدن. اونقدر ساعت ذهنشون دقیق کار می کرد که وقت از اون بیدار می شدن و مردا صدای الله اکبرشون بلند می شد تا کسی خواب نمونه. اگه رو بلندی می ایستادی و دست تو سایبون چشمات می کردی، تو دشت گندمای مهر کرده رو می دیدی که عین یک کله قند بزرگی از طلا می درخشیدن. این مردم بی آزار و با صفا، بی اینکه سوادی داشته باشند، فقط به عقیدهشون عمل می کردن. اگه اسم وقف رو ملک و آب و صحرایی بود، با احترام از کنارش رد می شدن و هیچ وقت پا رو خوشه گندم وقفی نمی زاشتن. اگه غریبه‌ای پا تو دهشون می زاشت، همه صف می کشیدن تا دعوتش کنن. غریبه اگه پا تو خونه می زاشت، هر چی داشتن بهترینشو برای مهمون غریب می زاشتن. مشرحمان چند برابر ملک خودش زمین وقفی داشت. همه اهالی می دونستن که اون در نگهداری و پیگیری اموال وقفی از هیچ تلاشی دریغ نمی کنه. اهالی ده خوب یاد گرفته بودن که به احکام دینی عمل کنن. این کار به زندگیشون برکت داده بود. اگه روبوم خونه کت خدای ده می رفتی و نگاهی از بالا به ده و صحرا و خونه ها می انداختی، خرمن گندم رو می دیدی که مهر شده و زیر نور خورشید برق می زد. بهترین روزای ده وقتی بود که خونواده می خواست بره کربلا زیارت. اون وقت بود که صدای چاوشی کربلای احمد توی ده تنین می انداخت.
هر که دارد حواس کرب و بلا، بسم الله. هر که دارد سر همراهی ما، بسم الله.
همه اهالی همراهیش میکردن و صلوات میفرستن.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از رمان تا نمایش،
گرگ، نوشته بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا خندان، محمد یگانه، پری امیر حمزه، رؤیا فلاحی، سینا نیکوکار، ناهید مسلمی، حسین فلاح، بهروز مسروری، بهرام سروری نژاد، محمد پور حسن، مهرداد عشقیان، هنگامه محمودی، ماندانا اصلانی، رضا عمرانی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. گوینده مریم نشیبا. صدابردار پیروز صدرایی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
به نام خدا. یاران و همراهان، درود بر شما. ششمین قسمت از نمایشنامه رادیویی گرگ رو تقدیم حضور شما میکنیم، ولی پیش از این شنیدید که در زمان اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، یعنی در سالهای جنگ جهانی دوم، سعید خان به طمع یافتن یک تابوت طلا که بنا به افسانه‌ای در زیر خاک حسینیه روستاشون پنهان و مدفون شده، با دو تن از افسران انگلیسی هم دست میشه تا با استفاده از یک دستگاه مینیاب جای دفن اون تابوت رو پیدا کنن. و چون حضور اهل روستا در هنگام عزاداری در شبهای دهه محرم مانع کار اونها میشده، سعید خان تصمیم میگیره با ایجاد رعب و وحشت در کوچه های روستا از بیرون آمدن دسته های سینه‌زنی جلوگیری کنه. و در این راه یکی از آدمهای او به نام گورگ با پوشیدن پوستینی وانمود میکنه که یک گرگه و در تاریکی شب به چندین نفر حمله میکنه و به اونها زخم میزنه. این کار در وهله اول در دل اهل ده وحشت ایجاد میکنه، ولی علی مردان یک شکارچی کار کشته است به رفتار غیر عادی این گرگ شک کرده و احتمال میده که زیر کاسه نیم کاسه ای باشه. حالا بشنوید ادامه این قصه.
سعید خان، یعنی ما از امشب میتوانیم بگردیم به دنبال گنج گم شده خودمان؟
بله سرگرد، از امشب میتونیم دنبال اون تابوت طلا بگردیم.
با خیال آسوده؟
با خیال آسوده. گرگ ما کاری کرده که هیچ کس جرأت نداره بعد از تاریک شدن هوا پاشو از خونه بذاره بیرون.
من که خیلی دوست دارم گرگ شما رو ببینم.
شاید موقع کار کردن سری به ما بزنه ستون.
پس بهتر است وقت رو تلف نکنی.
من میگم باید اول از خود حسینیه شروع کنه.
سعید خان،
باز چی شده رشید؟
چند نفر توی حسینیان؟
مگه میشه؟
علی مردان از شهر برگشته.
خب
در همه خونه ها رو زده و مردم رو جمع کرده. داشت براشون میگفت مگه خون شما از خون امام حسین رنگین تره که از ترس یه گرگ رفتید بیخ خونه هاتون. خان تفنگش هم دستشه.
پس این گورک چه غلطی میکنه؟
وقتی علی مردان یه تفنگ دستش و 50 نفر دورش رو گرفتن، گورک چطوری میتونه غلطی بکنه؟
تو که میگفتی شکارش میکنی.
اگه یه دم، فقط یه دم تنها بشه کارش تمومه. از اون تفنگش هم نمیترسم. اما شما الان میتونی با خیال راحت بیرون از حسینیه رو بگردی، چون رفتن تو حسینی و در رو بسته.
اگه بیرون از حسینی پیداش نکردیم چی؟
من بالاخره گوشت صورت علی مردان رو میکنم. علی مردان که بیفته دیگه کسی جرأت نمیکنه قدم بیرون بذاره.
چه گرگ شجاعی، از تو خوشم اومده ولف شجاع.
امشب هوا خیلی سرده، خودتونو خوب بپوشونین که یه وقت نچای.
این که گفت توصیه بود یا کنایه؟
بعد از این که به اون تابوت طلا رسیدیم خودم میکشمش.
گویا در کنار این همکاری شما خصومتی هم با هم دارید.
روش خیلی زیاده.
تا وقتی به سود شما هست خوب میباشد.
بدر نیست که زودتر بریم.
موفقم. صدفان
من آمادم قربان.
پس پیش به سوی حفظ اثر تمدن کهن پرشیا.
هر جوری فکرشو میکنم با عقل جور در نمیاد.
چی با عقل جور در نمیاد آقا جون؟
سگ و گرگ کمتر پیش میاد که چنگ بزنن.
یعنی شک دارید که گرگ باشه؟
گربه چنگ میزنه.
گربه؟
من یکی دوبار تو کوی شهباز شیر کویی دیدم، یکیشون هم زخمی بود. وقتی رفتیم طرفش چنگ میانداخت.
یعنی میگی شیر کوهیه؟
نه، فقط میگم گرگ چنگ نمیزنه، اونم اینطوری. اینم عجیبه که من بعد این همه کمین کردن هنوز نتونستم ببینمش.
خیلی هوشیاره.
مامونیر میخواد یه چیزی به ما بگه اما نمیتونه. ولی چی میخواد بگه؟
شاید اونم میخواد درباره همین بگه.
شاید.
چی شد آقا جون؟
اون نمیتونه حرف بزنه ولی چشماشو که میتونه به هم بزنه. صدیقه؟
بله.
یا الله.
بفرمایی تو.
ماه منیر بیداره؟
آره بیداره.
دخترم، اون حیوانی که به تو چنگ زد گرگ بود؟ آدم بود؟
آدم؟
آره آدم بوده. تو تونستی بشناسیش؟
کی بود؟ آخه این یعنی چی که شیر دوشیدن رو نشون میده؟
زن بود؟ مردی که شیر گوسفند میدوشه؟
میگه نه.
صبر کن ببینم. سعید خان؟
چی میگی علی مردان خان؟ مگه سعید خان آزار داره که بخواد به صورت دختر من چنگ بندازه؟ اصلا توی اون تاریکی منیر چطوری تونست اون آدمو بشناسه؟
ولی میگه شناخته.
یحتمل سعید خان بوده.
آخه چه ربطی به سعید خان داره؟
مگه چند روز قبل تو ماه منی رو نفرستادی تا بره شیر گوسفندای سعید خانو بدوشه؟
من؟
آره خود ماه منیر بهم گفت.
نه علی مردان خان دروغ گفته.
الانم داره با چشم میگه که رفته.
صدیقه، یعنی تو هنوز سعیدو نشناختی که چه جور آدمیه؟
خب کمرم درد میکرد، ماه منی رو جای خودم فرستادم.
تو خیلی بیجا کردی، میگفتی یکی دیگه بره، نه دختری مثل ماه منی.
خب حالا من فرستادمش، چه ربطی داره که بگید اون این بلا رو سر ماه منی رو آورده؟
این بلا رو فقط سر ماه منی رو تو نیاورده، ده نفر دیگه هم زخم برداشتم. اما وقتی بشینی حساب و کتاب بکنی اصل مطلب دست آدم میاد. اول انگلیسی ها به خونه سعید رفت و آمد میکنن، بعد یه دفعه اون میاد و میگه که میخواد 10 روز اول ماه محرم رو خرج بده، بعد اونم یه گرگ 40 پیدا میشه که عمون مردم رو میبره، اونم یه گرگ 2 پا.
ولی خودش که میگه سعید خان نبوده.
اما شاید یکی از آدمای سعید خان بوده.
میگه آره.
گورک؟
ای نامرد.
گورک نه گرگ. همه خدا بیامرزم به گرگ میگفت گورگ.
میکشمش.
اگه بشین
دیگه برای چی بشینیم؟ بشینیم تا باز به روی مردم چنگ بزنه؟
گفتم بگیر بشین. هنوز یه چیزی برای من معلوم نیست.
دیگه چی میخواد معلوم بشه؟
اول باید سر در بیارم که چرا همچین کاری کرده.
خب معلومه مریضه.
اما مرضش چیه؟
من دکتر و حکیم نیستم که بخوام دنبال مرضش بگردم.
گفتم بشین بچه. کار تو نیست در افتادن با یه گرگ هار.
گرگ هارم که باشه.
بسه دیگه. بسه ببینم اون دنبال چیه. چرا اصرار داشت که فقط خودش تو حسینی خرج بده؟ آره اون انگلیسی های لعنتی دنبال تابوت طلا میکردن.
تابوت طلا؟
یعنی میخوان خاک قلعه خرابه رو زیر و رو کنن؟
حکمان همینه. اما حسرتشو به دلشون میذارم. میجان؟
بله آقا جون.
اول میری از باقر بزاد چند زر کرباس سفید میگیری، بعد سر یکی از خروسا رو میبری، خونشو میریزی روی کرباس سفید و ازش یه بیرق میسازی. بدون اینکه کلمه ای حرف بزنی اون بیرق رو تو آبادی میگردونی. یه سری از مردم پشت سرت را میفتن و وا حسینا سر میدن. تو میری حسینیه، مردمم میان اونجا. تا زمانی که اون بیرق سر پا باشه مردمم تو حسینیه میمونن.
من تا کی بیرق رو سر پا نگردنم؟
تا زمانی که من تکلیف اون گرگ ها رو روشن کنم. یه روز، 2 روز، شایدم 10 روز. تا اون موقع بیرق باید سر پا بمونه.
باشه.
با هیچ کسی هم درباره تابوت طلا و خیالی که سعید خان و هم قطاراش دارن حرفی نمیزنی. حالیت شد؟
بله آقا جون.
صدیقه، تو هم نباید به کسی چیزی بگی، به خصوص به اون شوهر تنلقه.
چشم.
از منم سراغی نمیگیرید.
بله.
حالیتون شد؟
بله حالیمون شد. از شما سراغی نمیگیرید.
خوبه.
توی اون ساختمون بمونم؟
تا زمانی که اون پرچم خونی سر پا باشه.
اون پارچام خونی تا کی سر پا میمانه؟
به نظرم تا زمانی که علی مردان بخواد.
مفهوم این رسم چیه رشید؟
ما به این میگیم وا حسینا. نمیدونم این رسم از کی بوده، ولی قدیمی ها میگن هر وقت یه نفر ظلمی بهش میشده اینجوری مردم رو دور خودش جمع میکرده تا کمکش کنن. بله،
به نظرم علی مردان فهمیده ما چه قصد و نیتی داریم.
ولی حالا که برای ما روشن شده گنجمون در اون ساختمون هست، باید اونها رو بیرون بکشونی.
نمیشه سرگرد.
روش ما میشود.
نکنه میخواین با زور مردم رو از حسینیه بیارید بیرون؟
اسمش رو روش زوری نمیگذاریم. مسئله اینه، یک گرگه هر وحشی آسایش مردم این ده رو از بین برده و این مردم خودشون نتونستن اون گرگ رو نابود کنن. برای همین خاطر اومدن و از سربازان پادشاه بریتانیا خواهش کردن که امنیت اونها رو تامین کنن و سربازان پادشاه نیز به یاری اونها اومدن. اون گرگ باید با گلوله کشته بشه و برای اینکه کس آسیب نبیند همه موظفن تا کشته شدن اون گرگ در خونه های خودشون بمونن. یک روز زمان هم برای ما کافیه.
اون لعنتی میدونه ما چه قصدی داریم.
اون لعنتی هم مجبوره در خونه خودش بمونه.
ببخشید قربان، اگه فرض کنیم که قصه دفن اون تابوت طلا در اون قلعه فقط یک افسانه است؟
من این فرض رو دوست ندارم صدفاً.
ولی من تازه به یه نتیجه رسیدم.
چه نتیجه؟
مسلمان ها هرگز مرده های خودشون رو در نزدیکی محل زندگیشون دفن نمی کنن.
منظورت چیه صدفان؟
مسلمان ها عقیده دارن مرده ها روزی سه دفعه از قبر بیرون میان و به آزار دیگرون می پردازن. درست میگم رشید؟
چی بگم والا؟
یعنی در تمام این مدت ما به دنبال یک دروغ بودیم؟
بهتره بگیم یک افسانه.
ولی صدفان، این افسانه پردازی برای تو گران می شود.
من هر گونه تنبیهی رو می پذیرم، اما دوست ندارم که تمه شما باعث درد سرتون بشه.
تمه من؟ پس چرا من را به این کار تشویق کردی؟
اشتباه کردم. ولی فراموش نکنید که ممکنه درگیری ما با این مردم از لحاظ سیاسی عواقب بدی برای دولت فخیمه داشته باشه.
مطمئن باش، حتی اقل تنبیهی که برای تو در نظر می گیرم انتقالت به خط مقدم خواهد بود.
گفتم که میپذیرم.
آماده گرفتن شو.
اطاعت.
سعید خان
خوش اومدی.
خدا نگهدار.
من مجبور شدم که این دروغا بگم خان.
فکر میکنم صلاح هم در این بوده.
به هر حال دوست ندارم برای ارتش بریتانیا درد سر درست بشه.
آجابه کن صدفان.
اومدم قربان.
رشید؟
بله خان.
برو به گورک بگو دیگه بسه.
اما گورک بیرونه.
برو پیداش کن.
به نظرم باید منتظر بشیم تا علی مردان مردشو برامون بیاره.
چطور؟
من علی مردانو توی حسینیه ندیدم. به نظرم تو کمینش نشسته.